así.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان به خیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد. مجريات كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
لحظات صبحگاهتان بخیر و شادی باشد. امروز دوشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهد چنید و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید. برنامه بعدی حکایتی آیه ها خواهد بود و پس از آن تکراری آسیایی مرکزی را خواهد چنید. پایان بخش برنامه های صبحگاهی هم اخبار سیاسی از این را هم خواهد چنید. همراهان گرامی لحظات صبحگاهیتان بخیر باشد و اینه تقویمی تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
با نام و یادی خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم مروری داریم و تقویم تاریخ امروز دوشنبه 21 اسفند ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 30 شعبان سال 1445 هجری قمری و مطابق با 11 مرد سال 2024 میلادی. سال پیش در روز 11 مرد سال 1985 میلادی میخائیل گورباچوف جوانترین عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی در پی مرگ کنستانتین چرنیکو به عنوان جانشین او معرفی شد و این ترتیب سه سال بحران مرگ در سطح رهبری شوروی به پایان رسید. انتخاب گورباچوف از نسل سوم انقلاب بلشویکی به سمت رهبری حزب کمونیست و تغییرات بسیار گسترده منجر شد که پس از 6 سال به فروپاشی شوروی انجامید. گورباچوف برای جلوگیری از اضمحلال نظام کمونیستی شوروی دکترین اقتصادی خود را با عنوان پرسترویکا یعنی بازسازی و دکترین سیاسی داخلی خود را با نام گلاسنوست یعنی فضای باز سیاسی مطرح کرد. این دو سیاست در عمل با مشکلات متعدد روبرو شد و نتوانست تعرضات داخلی حاکمیت از درون پوسیده شوروی را برطرف کند. سرانجام گورباچوف با وجود شکست کودتای ماه آگوست سال 1991 علیه او در ماه دسامبر همان سال مجبور به کنارگیری از قدرت شد و سند فروپاشی شوروی را امضا کرد. 39 سال پیش در روز 21 اسفند ماه سال 1363 هجری شمسی آیت الله محمود انصاری قومی از علمای مشهور تهران داری فانی را ودا گفت. وی در سال 1300 هجری شمسی در شهر مقدس قم در جنوب تهران متولد شد و پس از آنکه در سن 10 سالگی پدر را از دست داد تحت سرپرستی برادرانش دروس مقدماتی اسلامی را فرا گرفت. آنگاه آیت الله انصاری رهسپار نجف شد و از اساتید حفظی علمی این شهر مقدس استفاده فراوان برد. او از چندین تن از علمای ایران و عراق اجازه اجتهاد و روایت دریافت کرد. در جریان قیام سال 1342 هجری شمسی مردم ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه علیه رژیم دیکتاتوری پهلوی آیت الله انصاری نقش برجسته داشت و یک سال بعد برای تبلیغ و رسیدگی به امور مردم به تهران رفت و در مدت حضور خود در پایتخت ایران مورد اطمینان بسیاری از علمای برجسته از جمله امام خمینی رحمت الله علیه بود. برخی از تألیفات این عالم برجسته عبارتند از تقریرات درس فقهی آیت الله سید محسن حکیم و تقریرات دروس فقه اصول و تفسیر آیت الله خویی. سال پیش در روزی 11 مارس سال 2004 میلادی انفجار همزمان 5 بم در چند ایستگاه قطار زیرزمینی در مادرید پایتخت اسپانیا موجب کشته شدن نزدیک به 200 نفر و زخمی شدن 1000 نفر شد. این انفجارها بزرگترین عملیات تروریستی در اسپانیا و اروپا پس از جنگ جهانی دوم خوانده شد. دولت راستگرای وقت اسپانیا سازمان جدایی طلب پاسک را متهم به انجام این انفجار کرد، اما گروه القاعده با صدور اعلامیه مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفت. از پیامدهای انفجارها 11 مارس مادرید پیروزی حزب سوسیالیست در انتخابات پارلمانی و خروج نظامیان اسپانیایی از عراق بود. و 13 سال پیش در روز 11 مارس سال 2011 میلادی زلزله به قدرت 9 ریشتر منطقه توهوگو واقع در استان میاگی در شرق ژاپن را لرزاند. این زمین لرزه با برجای گذاشتن حدود 12,000 کشته و صدها هزار آواره بزرگترین زلزله های اخیر در کشور زلزله خیز ژاپن بود. زلزله ویرانگر ژاپن برخی از زیرساخت‌ها و تأسیسات این کشور را نابود و میلیاردها دلار خسارت به این کشور وارد کرد و این کشور مدت‌ها به حالت فلج درآمد. این زمین‌لرزه امواج سونامی به ارتفاع 15 متر در ژاپن و امواج کوچکتر در کشورهای دیگر به وجود آورد و در اثر آن خرابی‌های بسیاری در برخی مناطق ژاپن به بار آورد. در اثر این زلزله ژاپن نیروگاه اتمی فوکوشیما آسیب دید و مواد رادیواکتیو به بیرون راه یافت و نگرانی های داخلی و خارجی را برانگیخت. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز دوشنبه 21 اسفند ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 30 شعبان سال 1445 هجری قمری و مطابق با 11 مارس سال 2024 میلادی. از همراهی شما در این برنامه سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ بود و در این لحظه تکراری گلبرگ را می شنوید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام. گویند یکی از حکما نسب چندانی نداشت. یکی از بزرگزاده های نادان به او اعتراض کرد و گفت اصل و نسب تو ننگ توست. حکیم گفت نادانی تو ننگ نسب توست. مردکی را چشم درد خواست. پیش بیتار رفت که دوا کن. بیتار از آنچه در چشم چارپای می کند در دیده او کشید و کور شد. حکومت به داور بردند. گفت برو، هیچ تاوان نیست. اگر این خر نبودی پیش بیتار نرفتی. در زمان یکی از خلیفه های بغداد، شخصی که از سر بدبختی عقلش را از دست داده بود، ادعای پیامبری کرد. او را نزد خلیفه بردند. پرسید چه میگویی؟ گفت جبرائیل هر 3 روز 1 بار بر من نازل میشود. خلیفه گفت معجزت چیست؟ گفت از نفسم بوی مشک خالص می آید. خلیفه به او رحم کرد و گفت مغزش آسیب دیده است. او را به آشپزخانه ببرید و هر روز به او آب زعفران خوشبو بدهید که با مرغ فربهی پخته شده باشد و صبح و شب نیز به او شربتهای خوشبو بدهید. بعد از 10 روز او را خواست. گفت ای درویش، حالت چطور است؟ گفت به لطف پادشاه بهترم. گفت جبرائیل بر تو نازل می شود؟ گفت قبلن هر 3 روز 1 بار نازل می شد، اما این روزها هر روز 3 بار می آید. گفت چه پیغامی دارد؟ گفت می گوید جای خوبی پیدا کرده ای. حواست باشد که تکان نخوری و از اینجا بیرون نروی که هیچ کجا چنین جایی پیدا نمی شود. گویند شخصی در روز عید شتری قربانی کرده بود و در هر مجلسی که می رسید می گفت من شتری در راه خدا قربانی کردم. به او گفتند چه معنی دارد که هر جا می رسی ذکر قربانی کردن شتر می کنی. قربانی کردن در راه خدا که این همه گفتن ندارد. آن شخص گفت: سبحان الله، خدای تعالی خودش یک گوسفند فدای اسماعیل کرد، در چند جای قرآن آن را ذکر کرده است. آن وقت من شتری به این بزرگی قربانی کردم، هیچ جا نگویم؟ در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستان گرامی، آرزومندم لحظه لحظه های زندگیتان پر از آرامش باشد. اینک حکایتی آیه ها را می شنوید.
حکایات آیه ها.
به نام خداوند حنان و منان. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران گفتارهای صدای خراسان. با بخش دیگر از سلسله حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. امید است تا پایان ما را همراهی بفرمایید. این برنامه به شأن نزول آیه های 1-5 سوره علق می پردازد. فرهنگ بت‌پرستی بر شهر مکه حاکم بود. محمد امین برای دوری از محیط آلوده و نوهای فساد به دنبال مکانی مناسبی برای خلوت با پروردگار بود و پس از مدتی با بررسی هایی که از نظری موقعیت های مختلف انجام داد، غار حرا را مناسب ترین مکان جهت عبادت و راز و نیاز با معبودش تشخیص داد. غار بر بلندای کوه که بر مکه و کعبه اشراف داشت. این کوه همان کوهی است که در تورات جبل الفاران نامیده شده و نزد مردم مکه به جبل النور معروف است. انتهای غار که گنجایش 5 نفر نشسته و 1 نفر ایستاده در حال عبادت را دارد، به سوی مسجد الحرام است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قبل از بعثت و حتی گاهی بعد از بعثت برای دور ماندن از غوغاهای بت‌پرستان جاهل و جامعه پر از خرافات آن عصر به غار حرا می رفت. روی تخت سنگی می نشست و ساعتها به تفکر می پرداخت. در باره شگفتی های آفرینش فکر می کرد. به آسمان پرستاره و زیبای مکه خیره می شد. طلوع و غروب زیبای خورشید را از همان جا تماشا می کرد. به شگفتی های طبیعت می اندیشید و در برابر قدرت و عظمت خدای جهان آفرین به سجده می افتاد. محمد امین از جهالت مردم که آفریدگار جهان را رها کرده و بت‌های بی‌خاصیت را پرستش می‌کردند تأسف می‌خورد. گاهی درباره ظلم و تعدی اشراف و ثروتمندان، مظلومیت و محرومیت ستم دیدگان و مستضعفان فکر می‌کرد و چاره می‌جست. و آنگاه که از همه جا مایوس می‌شد، به درگاه خدای جهان آفرین روی می‌آورد و به عبادت و راز و نیاز مشغول می‌گشت و برای حل مشکلات عقیدتی و اجتماعی و اخلاقی مردم از او طلب کمک می‌کرد. سپس با دل آرام و نورانی و قلب مطمئن و امیدوار به مکه باز می‌گشت و به طواف کعبه مشغول می‌شد. غار حرا با اندک وسعتش پذیرای همه فرشتگان آسمانی بود و نور وجود پاک محمد صلی الله علیه و آله و سلم به آن غار تاریک روشنی بخشید. زمزمه های آن مرد آسمانی سکوت غار را می شکست و هم آوای فرشتگان فریاد بندگی سر می داد. هرچی می گذشت و به عصت نزدیک می شد، پیامبر بیشتر در غار می ماند و کمتر به خانه سر می زد. خدیجه که به این حقیقت بزرگ پی برده بود، غذا و نوشیدنی را برای حضرت فراهم می کرد و سختی رساندن آنها را با وجود بلندی کوه به جان می خرید و اندک زمانی در حرا با پیامبر صلی الله علیه و سلم هم نشین می شد. 40 سال از عمر مبارک پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گذشته و طبق عادات همیشگیش به قصد تفکر و عبادت در کوه حرا خلوت گزید. این بار محمد امین حال و هوای دیگری داشت، میل پرواز داشت، پرواز به ملکوت اعلا و عالم صفا و نورانیت. او غرق اندیشه بود که فرشته وحی در غار حرا نازل شد. جبرئیل امین فرشته پیامرسان خداوند به غار حرا نزد پیامبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم آمده بود تا خبر مهمی را به او بگوید. این فرشته زیبا و پر ابهت نوشته به همراه خود آورده بود و از حضرت خواست تا آن را بخواند. محمد فرمود: نمی توانم بخوانم. فرشته دوباره از وی خواست تا نوشته را بخواند و سرانجام لبهای آسمانی محمد مصطفی به حرکت در آمد و خواند. وح که چه آیات زیبایی بود. پس از مراجعت جبریل، محمد مصطفی غرق دنیای نور شد و به مناجات بیشتری پرداخت. او این بار برخلاف معمول در زمان مقرر به منزل مراجعت نکرد و همین امر خدیجه همسر باباش را نگران کرده بود. پس از مدتی طولانی از کوه پایین آمد و پس از طواف خانه خدا به منزل بازگشت و خدیجه سلام الله علیها را نگران و مضطرب دید. خدیجه سلام الله علیها چون چشمش به نور جمال همسرش روشن شد، بی اندازه خوشحال و خرسند گشت و از او پرسید: چی شده؟ چرا دیر کردی؟ چهرت متفاوت از همیشه است. پیامبر خدا نزدیک آمد و در کنار همسرش نشست. خدیجه سلام الله علیها دوباره پرسید: ای ابوالقاسم، کجا بودی؟ چرا این بار دیر کردی؟ حضرت فرمود: جبرائیل آمد در حالی که در دستش دستمالی از حریر بود و در آن کتابی قرار داشت و به من گفت: بخوان. گفتم: خواندن نمی توانم. او مرا به شدت فشار داد تا جایی که نفسم گرفت. پس مرا رها کرد و گفت: بخوان. گفتم: چی بخوانم؟ پس گفت: اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. بخوان به نام پروردگارت که جهان را آفرید، آن خدایی که آدمی را از خون بسته آفرید. بخوان قرآن را و بدان که پروردگار تو کریمترین کریمان عالم است، آن خدایی که بشر را علم نوشتن به قلم آموخت و به آدم آن چی را نمیدانیست به الهام تعلیم داد. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم ادامه داد: پس از ابلاغ پیام جبرئیل ناپدید شد، در حالی که همه آیات بر قلبم حق شده بود. سپس از غار خارج شدم. چون به دامنه کوه رسیدم، ناگهان صدای آسمانی شنیدم که می گفت: ای محمد، تو رسول خدایی و من جبرئیل هستم. بی حرکت استادم و به آسمان نگریستم، در حالی که به هر طرف نگاه می کردم او را می دیدم که سر تا سر افق را پوشانیده و من همچنان به او خیره شده بودم و توان حرکت نداشتم تا از نظرم دور شد. آنگاه من به خانه برگشتم.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا. همینی که قرآن رو تو جیب اون بگذاریم کافیست؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافیست؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست؟ یک چیز دیگری لازم داره. او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
این برنامه هر دوشنبه صبح و تکرار آن هر چهارشنبه شب تقدیم شما عزیزان می شود. اگر فرصت نکردید برنامه ما را بشنوید، کافیست به سایت خبرگزاری پارس تودی بخش تاجیکی با آدرس www.parstoday.ir تاجیکی سری بزنید و این برنامه را از بخش تولیدات رادیوی سایت دریافت کنید.
خدیجه همسر فداکار و عاقل و رشید چون سخنان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را شنید، نور اسلام بر قلبش راه یافت و سرتاسر وجودش را فرا گرفت و با اطمینان به رسمان خدا متصل گشت و پیوند زد و به اسلام ایمان آورد. خدیجه سلام الله علیها با مهر و علاقه بیشتری و یاری محمد امین همت گذاشت و هر کی در توان داشت در راه رضای خدای منان و رسول گرامیش بذل و بخشش نمود. خدیجه با مال فراوانی که داشت بیشترین کمک ها را با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای نشر اسلام نمود. دوستان شنونده، همراهان گرامی، گفتار حکایات آیه ها از صدای خراسان. پیامبر مأمور شده بود تا مردم را از گمراهی و بدبختی نجات دهد و به سوی سرزمین ستاره ها و خوشبختی راهنمایی کند. اولین سخنانی که جبرئیل از سوی خداوند برای پیامبر آورد نشان می‌داد که انسان ها به یک دین و برنامه نو که کامل ترین و آخرین دین خدا بود دعوت شدند، دینی که در نخستین آیه های وحی بر مسئله علم و قلم تکیه داشت. جالب این که این آیه در محیط نازل شد که از عقیم مانده ترین محیط های جهان بود و در آنجا کسی به اهمیت قلم و نوشتن واقف نبود. تعداد کسانی که مختصر سوادی برای خواندن و نوشتن داشتند در تمام سرزمین مکه که بزرگترین مرکز عبادی و سیاسی و اقتصادی حجاز محسوب می شد و گفته بعضی از دانشمندان به 20 نفر هم نمی رسید. امروزه تمام تمدن ها و علوم و دانش ها و پیشرفت هایی که بشر در هر زمینه به دست آورده است بر محور قلم دور می زند و اصلاحات جامعه های انسانی از قلم های مؤمن و متعهد آغاز می شود. قلم حامل و ناقل افکار و اندیشه هاست. گلوله کلمات هنگامی که از نوک قلم نشانگیری می شود می تواند سینه سیاهی را بشکافد و حجاب و تاریکی و سیاهی جهل و ناگاهی را به صبح امید و پیروزی تحویل دهد. همراهان گرامی و علاقمندان به گفتار حکایات آیه ها، با امید به این که ما نیز از جمله راه یافتگان به دین مبین اسلام باشیم و با بهره‌گیری از علم و دانش بهترین بهره ها را به خود و جامعه بشریت برسانیم، همه شما عزیزان را به خدای منان می سپاریم. ایام بکام، روز و روزگار بر شما خوش.
شنوندگان گرامی، اکنون همکارانم تکراری آسیای مرکزی را آماده پخش دارند. بریم که بشنویم.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر آسیای مرکزی و قفقاز پرداخته میشود. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. دخالت های بیگانگان همچنان مانع دستیابی کشورهای حوزه قفقاز جنوبی به صلح و ثبات می شوند. در حالی که جمهوری آذربایجان و ارمنستان برای امضای توافقنامه نهایی صلح قره‌باغ تلاش می کنند، مقامات امریکا با دخالت در امور کشورهای منطقه قفقاز جنوبی تلاش میکنند تا این منطقه را به سمت بی‌ثباتی و ناامن سوق دهند. در همین ارتباط وزارت خارجه امریکا در جدیدترین و آخرین موضع‌گیری خود درباره منطقه قفقاز جنوبی با انتشار یک بیانیه رسمی اعلان کرد و شدت از حاکمیت و تمامیت ارضی ارمنستان حمایت میکند. بر اساس این بیانیه امریکا تأکید کرده است که هر گونه اختلال در حاکمیت و تمامیت ارضی ارمنستان عواقب جدی برای کشورهای تجزیه کننده ارمنستان در پی خواهد داشت. اعلام حمایت امریکا از تمامیت ارضی ارمنستان در ظاهر به معنای حمایت از دولت نیکل پاشینیان است، اما در عمل دولت مردان واشنگتن ضمن روانکاری دولت نیکل پاشینیان تلاش میکنند تا مقامات دولتی یروان را به سمت تهدید جمهوری آذربایجان ترغیب کنند. مرور بر مطالب منتشر شده در رسانه‌های یروان با ویژه رسانه‌های وابسته به دولت پاشینیان نشان می‌دهد که پس از انتشار بیانیه وزارت خارجه آمریکا، سیاستمداران حاکم بر ارمنستان مانند یک طرف پیروز با طرف‌های روسی و آذری گفتگو می‌کنند. پیش از این کشورهای مستقل منطقه نیز از استقلال و تمامیت ارض ارمنستان حمایت کردند. کشورهای مستقل منطقه به ویژه ایران در این زمینه به کشورهایی که قصد دارند گیاپولیتیک منطقه قفقاز را در جهت منافع بیگانگان تغییر دهد، هشدارهای لازم را داده بود. اما با طرح این موضوع، هیچ یک از مقامات دولتی یروان ضد طرف خاص موضع‌گیری نکرده بودند. از جمله اینکه سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران اخیراً با طرح این موضوع اعلان کرد، حاضر است با حفظ خطوط قرمز تهران از امنیت قفقاز جنوبی و تمامیت ارضی کشورهای واقع در این منطقه حمایت کند. سوال اساسی این است که چرا حمایت ایران از ارمنستان رهبران دولتی یروان را به سمت تهدید روسیه و جمهوری آذربایجان تحریک نکرده است؟ مشابه همین موضوع می توان به حمایت های ایران از استقلال و تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان اشاره کرد. در سه دهه گذشته حمایت های ایران از کشورهای همسایه هیچگاه رهبران این کشورها را به سمت ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی ترغیب نکرده است. در این گونه رویدادها باید به نیت های واقعی حمایت کنندگان از کشورهای همسایه دقت کرد. در حقیقت حمایت برخی از کشورها از یک طرف خاص در عمل به معنای تحریک آن طرف با تهدید دیگر کشورهای همسایه است. واقعیت آن است که دولت آمریکا بر تمامیت ارض ارمنستان به گونه عجیب و قابل تأمل تأکید کرده است. در حقیقت بیانیه وزارت خارجه آمریکا به گونه نوشته شده است که منطقه قفقاز در آستانه یک جنگ تمام و عیار قرار دارد و سیاستمداران کاخ سفید قصد دارند مانع این اقدام شوند. این در حالی است که جمهوری آذربایجان و ارمنستان همچنان برای امضای توافقنامه نهایی صلح قره‌باغ در تلاش هستند و توافقات مقدماتی در این زمینه به عمل آمده است. اما در برخی از کشورهای سلطه‌گر بخصوص آمریکا، انگلیس و متحدانش با هدف ایجاد آشوب و ناامنی هر از گاهی به تحریک یک کشور منطقه قفقاز جنوبی اقدام میکنند. در واقع کشورهای سلطه‌گر به منظور تنش با روسیه از کشورهای کوچک در منطقه کمک میگیرند، اما وقتی که میخواهم با این کشورها کمک کنن، در بهترین شرایط ممکن است 1% از کمک های دریافتی از این کشورها را به دولت ها یا ملت های این منطقه پرداخت کنن. اما انتشار یک بیانیه حمایت امریکا را برای سیاستمداران حاکم بر یروان و مردم ارمنستان بسیار گرانتر از واقعیت های جاری محاسبه میکنند و به اصطلاح برای آنها نسخه های گران میپیچند. این در حالی است که در صورت بروز هر گونه جنگ و بی‌ثباتی، امریکا و متحدانش امکان حضور و مشارکت نظامی در جنگ در منطقه قفقاز جنوبی را ندارند و هیچگاه نمیتوانند در این منطقه با ایفای نقش نظامی اقدام کنند. به عبارت دیگر، کشورهای نظیر امریکا و متحدانش صرفاً عملیات تحریک کشورهای کوچکتر را در دستور کار قرار میدهند تا بتوانند یک گام ضد دشمن خود با پیش بر میدارند. در واقع در بهترین شرایط امریکا و متحدان اروپایی شاید بتوانند با کمک مالی رایگان به ارمنستان کمک کنند. همون گونه‌ای که در جریان جنگ گرجستان با روسیه، امریکا نه تنها کمک به دولت وقت و غربگرای گرجستان ارائه نکرد، بلکه در مدت زمان کوتاه پس از پایان جنگ 8 روزه تلاش کرد تا ضمن مذاکرات با روسیه از این کشور امتیازات مورد نظر خود را دریافت کند. در حقیقت امریکا نتوانست در جهت منافع ملی گرجستان در این منطقه به ایفای نقش بپردازد. در حالی که بر اساس اسناد افشا شده، امریکا عامل اصلی ترغیب دولت گرجستان به جنگ با روسیه، هیچ کمک به دولت تفلیس با رهبری میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور وقت گرجستان که سیاست های واگرایی از روسیه و همگرایی با غرب را تبلیغ میکرد ارائه نکرد. دولت وقت تفلیس سرانجام نه تنها کمک چندان از امریکا و اروپا دریافت نکرد، بلکه زمینه های لازم جهت تجزیه 2 منطقه خودمختار گرجستان را فراهم کرد. به همین دلیل سیاستمداران ارمنی نگران سرنوشت مشابه برای ارمنستان هستند. در همین ارتباط آرمن پتروسیان شرقشناس و صاحب نظر سیاسی در امور امنیتی ارمنستان میگوید جنگ 2020 بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان و اقدامات تهاجمی بعدی که به ویژه پس از شروع جنگ اوکراین جاه طلبانه و خطرناکتر شد، نشان داد که سیاست امنیتی ارمنستان نیاز به بازنگری و تغییر سیستماتیک دارد. در واقع کارشناسان ارمنی نیز در راستای سیاست‌های دولت پشینیان در تلاش هستند تا با طرح موضوع صلح نهایی قره‌باغ و اثرگیری رابطه با ترکیه، مشکلات اصلی خصومت 2 دولت منطقه با 2 دولت و مردم ارمنستان به شکل مسالمت آمیز حل و فصل شود. با وجود این، سیاستمداران امریکا ضمن دخالت در امور داخلی ارمنستان تلاش می‌کنند. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما رو به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
تبریک رئیس جمهوری تاجیکستان با مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان. بازدید هیئت از بانک جهانی از سد و نیروگاه برق آبی راغون و تأسیس شرکت مشترک برای ساخت خط ریلی چین، قرغیزستان، ازبکستان. با نام و یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. رئیس جمهوری تاجیکستان فرارسیدن ماه مبارک رمضان، ماه تقوا، رحمت و آمرزش گناهان را به تمام مردم این کشور تبریک گفت. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دستورات قرآن و احادیث پیامبر را یادآور شد که خداوند متعال افراد اسراف کننده را دوست ندارد. امام علی رحمان بر اهمیت رعایت قوانین تنظیم سنت ها، جشن ها و مراسم و مسئولیت والدین در قبال تربیت فرزندان تاکید کرده و از عموم مردم کشور خواستار رعایت دقیق این احکام شد و خاطر نشان کرد تظاهر، زیاده خواهی و عدم رعایت برخی موازین و معیارهای سنت ها و آداب و رسوم عامیانه و مذهبی از جمله مانع ارتقای سطح زندگی مردم است. و همچنین دستورات قرآن و احادیث پیامبر را یادآور شد که فرموده خداوند متعال افراد اسراف کننده را دوست ندارد. امام علی رحمان به سفرهای متعدد شهروندان به حج و عمره اشاره کرد و خاطر نشان کرد بر مؤمنان فقط یک بار حج واجب است. ادامه مشروع خبرها. مکرون آتش بیاری جدید بحران اوکراین. موضع گیری های ایمانوئل مکرون درباره اوکراین و پیشنهاد اعزام سرباز برای پشتیبانی از این کشور در جنگ با روسیه با بازتابی گسترده از مخالفت ها و انتقاد ها همراه بوده است. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
avec l'arme nucléaire le président poutine tournez-vous tous vers lui pour
موضع‌گیری های اخیر ایمانوئل مکرون درباره اوکراین و پیشنهاد اعزام سربازان غربی برای پشتیبانی از این کشور در جنگ با روسیه با بازتاب گسترده‌ای از مخالفت‌ها و انتقادها همراه بوده است. رئیس جمهور فرانسه برای متقاعد کردن گروه‌های مخالف دولت، رؤسای احزاب مخالف را به کاخ الیزه دعوت کرد. این نشست چند ساعته نتیجه ملموسی نداشته و نگرانی ها را بیش از پیش در بین نخبگان سیاسی این کشور افزایش داده است.
Parce que le président de la République en fait nous a dit c'est qu'il confirmait les propos qu'il a tenus.
رئیس جمهور فرانسه به ما سران احزاب اعلام کرد برای کمک به اوکراین خط قرمز وجود ندارد. این موضع‌گیری جدیدی است. من حس میکنم کشور ما در مسیر درستی حرکت نمی کند. این برای همه ما خطرناک خواهد بود.
بر اساس نظرسنجی‌های صورت گرفته 68% از مردم فرانسه با موضع‌گیری‌های اخیر مکرون درباره اوکراین مخالفت و 77% شهروندان نیز نگرانی خود را از ادامه جنگ اوکراین ابراز کردند. بر این اساس تورم و قدرت خرید در نزد مردم فرانسه نسبت به جنگ اوکراین اولویت دارد.
با وجود جنگ اوکراین همه چیز در سایه قرار گرفته. با این حال من ترجیح میدم درباره اقتصاد، معیشت و قدرت خرید صحبت کنم.
از سوی دیگر رئیس جمهور فرانسه در نقش سکاندار حمایت از اوکراین و آتش بیار جدید معرکه اوکراین با پیشنهاد گزینه‌هایی چون اعزام نیرو به این کشور در انزوا قرار گرفته است. اصلی ترین متحدان فرانسه مانند آلمان، انگلیس، امریکا و به طور کلی ناتو ضمن مخالفت با پیشنهاد مکرون اعلام کردند به خاک اوکراین ورود نخواهند کرد. اظهارات اخیر مکرون درباره جنگ اوکراین و روسیه بی ارتباط با آرزوی دیرینه‌اش برای رسیدن به جایگاه رهبری کشورهای اروپایی نیست، به ویژه آنکه این روزها امریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد و سایه‌اش بر سر اروپا کم شده است. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. هیئت مدیره اجرایی بانک جهانی در چارچوب سفر به تاجیکستان با پیشرفت کاری نیروگاه برقی آبی راغون آشنا شدند. سفر هیئت مدیره اجرایی بانک جهانی با سرپرستی عثمان علی عثمانزاده معاون نخست وزیر تاجیکستان و با حضور وزیران دارایی، انرژی و منابع آبی کشور انجام شد. مهمانان با توضیحات متخصصان شرکت راغون با پروژه و مشخصات ساخت این تاسیسات برقی آبی در تاجیکستان آشنا شدند. نیروگاه راغون با ظرفیت نصب شده 3600 مگاوات به بزرگترین نیروگاه برقی آبی آسیای مرکزی تبدیل می شود. حجم تولید برق سالانه پس از راه اندازی کامل ایستگاه تا 17 میلیارد کیلووات ساعت خواهد بود. نیروگاه راغون با سد خاکی 335 متری و ظرفیت تولید 17 میلیارد کیلووات ساعت برق در سال بزرگترین طرح برقی آبی در منطقه به حساب می آید. استقرار پناهگاه های سیار در بندری حیفا. شمار پناهگاه های سیار در شهرک های مختلف شمال سرزمین های اشغالی و در فاصله حدود 10 تا 15 کیلومتری از مرز لبنان افزایش یافته است. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از جنوب لبنان.
شمار پناهگاه های سیار در شهرک های مختلف شمال سرزمین های اشغالی و در فاصله حدود 10 تا 15 کیلومتری از مرز لبنان افزایش یافته است. همچنین گسترش نفوذ تعداد پهپادهای شناسایی حزب الله بر فراز شهر حیفا در فاصله 45 کیلومتری از مرز لبنان باعث شده تا مسئولان دومین شهر بزرگ سرزمین‌های اشغالی نیز پناهگاه‌های سیار بیشتری را در این شهر مستقر کنند.
نفوذ پهپادها و موشک‌های حزب الله بسیار خطرناک شد. ما درخواست افزایش پناهگاه‌های سیار را دادیم. در حیفا هم استقرار این پناهگاه ها در حال افزایشه.
حزب الله لبنان هم در ادامه عملیات تهاجمیش تجمع نظامیان صهیونیست در پایگاه جلل علام را با موشک های فلق یک، در پایگاه راهب با خمپاره اندازها و در پایگاه سماقه با موشک های هدایت شونده هدف قرار داد. انهدام استحکامات پایگاه رویسات علم و یگان متحرک توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه دیشون در فاصله حدود 3.5 کیلومتری از مرز لبنان نیز از دیگر اهداف عملیات تهاجمی حزب الله بود.
دشمن صهیونیستی به خوبی می‌داند اگر بخواهد میدان نبرد در جنوب لبنان را گسترش بده، پاسخی سخت و دردناک دریافت می‌کند.
بیتلیف، برعشیت و 4 منطقه دیگر در جنوب لبنان نیز آماج حملات جنگنده های رژیم صهیونیستی قرار گرفتند. توپخانه و پهپادهای مسلح رژیم صهیونیستی هم به 7 منطقه در جنوب لبنان از جمله بیلیدا، کفرکلا و اودیسه حمله کردند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیلیدا، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. ازبکستان پیشنهاد ایجاد یک شرکت مشترک برای ساخت و بهره برداری از مسیر ریلی چین قرغیزستان ازبکستان را مطرح کرد. نشست سه جانبه هیئت‌های ازبکستان، چین و قرغیزستان در شهر کاشغر برگزار شد. رئیس هیئت ازبکستان را عبدالله عارفوف نخست وزیر این کشور بر عهده داشت. یکی از موضوعات کلیدی این نشست پروژه ساخت خط ریلی چین قرغیزستان ازبکستان بود. این جاده کوتاه‌ترین جاده جایگزین خواهد بود که آسیای مرکزی را به چین متصل می‌کند. شرکت کنندگان نشست از ایده ازبکستان برای ایجاد یک شرکت مشترک برای ساخت و بهره‌برداری خط ریلی حمایت کردند. رئیس دفتر معاونت سازمان ملل متحد و کمیسیونرهای سازمان ملل متحد گفتند وضعیت زنان در افغانستان در حال حاضر نگران کننده و گزارش های سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان در افغانستان با واقعیت نزدیک است. در همین خصوص دیدگاه محمد جواد برهانی، کارشناس مسائل اجتماعی و فرهنگی افغانستان را میشنوید.
وضعیتی موجودی زنان در کشور بسیار نگران کننده است. همون گونه ای که رئیس یوناما بیان کردند، همون گونه ای که کمیشنرهای عالی سازمان ملل متحد بیان داشتند و در 55مین اجلاس خود گزارشی از وضعیت زنان افغانستان تهیه کردند و در مورد نقض حقوق بشر مطالب را بیان داشتند. واقعیت همینه. وقتی نگاه میکنیم واقعیتی وضعیت زنان را در افغانستان بسیار نگران کننده و ناراحت کننده است. همه میدانند دیگه این یک واقعیت که در حدودی مدت زیادیه که زنان از تحصیل محرومه و بر کسی پوشیده نیست. حق کار را نداره. زنان آزادانه نمیتواند گشت و گذار کنه. فقر و بیکاری بیداد میکنه و تبعیض جنسیتی یک واقعیتی غیر قابل انکاره که در هیچ ادارهی، در هیچ بستی و در هیچ ارگانی زنان دیده نمیشود و استخدام نمیشود و حکومت و دولت کاملا یک حکومتی مردانه هست که زنان نه حق رأی داره در اونجا، نه حق انتخاب داره، نه میتوانه انتخاب بشه و نه حق اظهار نظر را داره. از این جهت ما شاهد این هستیم که اگر افغانستان به صورت عام مورد نقض حقوق بشر قرار میگیره و حقوق بشر در این کشور نقض میشه، زنان و دختران به صورت خاص و ویژه حقوقش نقض شده و نقض میشه. ارعاب و وحشت و نگرانی که هست و زنان و دختران در یک شرایطی نگران کنندهی به سر میبره و حتی در خیلی جاها دختران از ترس این که مورد آزار و اذیت امارت قرار نگیره از خانه های خود آزادانه نمیتواند بیرون بشود و این حاکی از یک وضعیت نابسامانیه که در کشور در حال جریان. البته این رو هم خدمت همه شما شنوندگان عزیز عرض کنم که تنها زنان نیستن. البته زنان از جهات زیادی بیشتر مورد تبعیض قرار گرفته، اما در کل ما میبینیم که هزارها تاجیک ها، ازبک ها همه مورد تبعیض قرار گرفته و فعلا یک حکومتی وجود داره که تک جنسیتی، تک قومی، تک مذهبی و تک زبانی. اصلا این یک واقعیت موجودی در افغانستان و در کشور ما است.
بله، دیروز به مناسبت 8 مارچ علاوه بر چهره های سیاسی خارجی و داخلی، خود زنان افغان هم در داخل افغانستان در مکانهای بسته دست به اعتراض زدند و خواهان دسترسی به حقوقشان از جمله کار و تحصیل از سوی حکومت شدند. نظر شما در این مورد چی است؟
یک واقعیت اینه که هر جا وقتی مشکلی برای یک جمع به وجود می آید، تا حد توان تلاش میکنه این جمع شرایط را تغییر بده. فعلا هم وضعیتی که زنان با آن مواجه هستند یک شرایطی سخت و دشواریه و زنان در صدد این هست که این وضعیت و شرایط را تغییر بدهد، چون زنان با دور قبل طالبان کاملا تفاوت کرده. در طی 20 چند سال درس خوانده و اینها دارای تحصیلات عالی هستند و باسواد هستند.
تأکید چین بر آتش بس در غزه. وزیر امور خارجه چین گفت چین راه خود را برای کاهش تنش‌ها و ترویج صلح و انجام اقدامات میانجیگری دیپلماتی برای حل مسائل مهم بین المللی توسعه داده است. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از پکین.
وانگی وزیر امور خارجه چین در حاشیه برگزاری 14th کنگره ملی خلق چین در یک نشست خبری با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی در خصوص مهمترین موضوعات بین‌المللی و منطقه‌ای مواضع چین را بیان کرد. وانگی میگوید چین راه خود را برای کاهش تنش‌ها و ترویج صلح و انجام اقدامات میانجیگری دیپلماتیک برای حل مسائل مهم بین‌المللی توسعه داده است. وزیر امور خارجه چین با بیان اینکه 4 اصل مهم در تلاش‌های دیپلماتیک باید مورد توجه قرار گیرد گفت: حمایت از اصل عدم دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر، حفظ مسیر حل و فصل سیاسی، حفظ بی‌طرفی و پرداختن به علائم و علل ریشه‌ای مسائل باید مورد تأکید قرار گیرد. وانگی در بخش دیگری از سخنانش از جامعه بین‌المللی خواست برای آتش‌بس فوری در غزه به عنوان اولویت اصلی خود اقدام کنند.
چین قاطعانه از آرمان مردم فلسطین برای بازپسگیری حقوق مشروع خود حمایت می‌کند و همیشه به یک راه حل جامع، عادل و پایدار برای مسئله فلسطین متحد است. ما از عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل متحد حمایت می‌کنیم و از برخی اعضای شورای امنیت سازمان ملل می‌خواهیم که موانعی را برای این اهداف ایجاد نکنند.
تحولات بین‌المللی، سازمان ملل، شبه جزیره کره و دریای چین جنوبی از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست خبری بود. در 14 کنگره ملی خلق چین، وزرا و مسئولان نهادها و سازمان‌های چین گزارشی از حوزه‌های مربوط به خود را ارائه می‌دهند.
شنونده اخباری ورزشی باشد. کسب مدال های رنگ و رنگ بوکسر های تاجیکستانی در اولین دوره مسابقات بین المللی بوکس. بوکسر های تاجیکستانی در اولین دوره مسابقات بین المللی بوکس به یاد استاد ورزش قزاقستان بولات تمیروف 5 مدال، 2 نقره و 3 برنز کسب کردند. این مسابقات در شهری اتیراوی قزاقستان در 13 وزن بین آقایان برگزار شد. بیش از 100 ورزشکار از قزاقستان، تاجیکستان، قرغیزستان و روسیه در آن شرکت داشتند. ورزشکاران تاجیکستان به صورت تیمی 7 نفره شرکت کردند و خسروخان رحیموف در وزن 57 کیلوگرم، شهباز حیتوف در وزن 80 کیلوگرم مدال نقره، ابوبکر مرادزاده در وزن 60 کیلوگرم، زمیربیک قیوموف در وزن 80 کیلوگرم و پرویز کریموف در وزن 92 کیلوگرم مدال برنز کسب کردند. گلمراد سعدالله داوری تاجیکستانی تنها داوری خارجی حاضر در دربی 103 تا کنون 2 بار برای تیم ملی ایران قضاوت کرده است. فدراسیون فوتبال ایران بعد از مذاکره با فدراسیون فوتبال تاجیکستان گلمراد سعدالله داوری بین‌المللی تاجیک را برای حضور در دربی 103 انتخاب کرد. بدین ترتیب داوری تاجیکستانی به همراه مهسا قربانی در داوری 2 داوری حاضر در اتاق VAR دربی تهران خواهند بود. این داوری تاجیکستانی همچنین 2 بار برای تیم ملی ایران قضاوت کرده است. دیدار تدارکاتی بین تیم های ایران و نیکاراگوا که در سال 2019 برگزار شد و با نتیجه 1-0 به سود ایران به پایان رسید و همچنین دیدار ایران و افغانستان در تورنمنت کاف که با برتری 6-1 ایران همراه بود، گلمراد سعدالله به عنوان داوری وسط حضور داشت. در دربی 102 که برای نخستین بار با حضور سیستم کمک داوری ویدیویی برگزار شد، حواشی مختلفی در خصوص کیفیت داوران عراقی حاضر در اتاق VAR مطرح شده بود. تیم واترپلو پسران زیر 18 سال ایران با درخشش در مسابقات قهرمانی رده های سنی آسیا صاحبی گردن‌آویزی نقره شدند. تیم واترپلو جوانان ایران در رقابت های واترپلو قهرمانی رده های سنی آسیا که در شهر کلارک فیلیپین برگزار شد، در دیدار نهایی و در رقابت تنگاتنگ نتیجه را به تیم جوانان ژاپن واگذار و به نشان نقره این دوره از مسابقات دست پیدا کرد. تیم ملی واترپلو ایران در گروه B این دوره از مسابقات با تیم های قزاقستان، شریلانکا، مالزی و سنگاپور هم گروه بود و توانست بالاتر از قزاقستان به عنوان تیم اولی گروه به مرحله نیمه نهایی صعود کند و در مرحله نیمه نهایی به مساوی تیم چین، تیم دوم گروه A رفت و با پیروزی برابر این تیم راهی فینال شد. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارشی ویژه را میشنوید.
بیش از 5 ماه از جنگ بی‌سابقه علیه بارکه غزه می‌گذرد که پیامدهای مختلفی در سطح‌های سه‌گانه داخلی، منطقه‌ای و جهانی داشته است. بدین ترتیب این جنگ وارد ششمین ماه خود شده است و اما در سطح داخلی برای غزه این جنگ به نسل‌کشی منجر شد. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که تا این مدت بیش از 30,000 نفر شهید شدند و شمار زخمیان نیز به بیش از 71,000 نفر رسیده است. زیرساخت‌های غزه نیز تماماً از بین رفته است. گرسنگی بر غزه حاکم شده است. کودکان غزه مطابق گزارش‌های منتشر شده به خوردن غذاهای حیوانات روی آوردند. با وجود این پیامدهای انسانی، اما مقاومت مردم غزه در مقابل جنایت‌های رژیم صهیونیستی کاهش پیدا نکرده است. محمد الهندی، معاون دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین، در این خصوص گفت رژیم صهیونیستی در از بین بردن مقاومت فلسطینیان شکست خورد و نتوانست اسیران خود را از غزه بازگرداند. با گذشت بیش از 5 ماه رژیم صهیونیستی نتوانسته است اهداف اعلام شده خود در جنگ غزه را عملی سازد. این رژیم در حال جنگ نیست، بلکه عملیات کشتار بر راه انداخته است. در سطح داخلی آشفتگی، اختلاف و تنش‌ها در درون کابینه نتانیاهو و کابینه جنگی رژیم صهیونیستی را آشکار و علنی کرده است. تظاهرات در سرزمین‌های اشغالی افزایش پیدا کرده و معترضان خواستار انجام اقدامات جهت پراکنده کردن کابینه نتانیاهو شدند. علاوه بر این، مشکلات اقتصادی رژیم صهیونیستی به خصوص بیکاری نیز افزایش پیدا کرده است. مهاجرت معکوس یا برعکس از سرزمین‌های اشغالی نیز افزایش داشته است. با توجه به ناکامی رژیم صهیونیستی در آزادی اسیران صهیونیست، شکست اطلاعاتی این رژیم از زمان طوفان الاقصا بیشتر نیز شده است. سروش کاملی، کارشناس مسائل غرب آسیا، در زمینه تحولات در سرزمین‌های اشغالی چنین میگوید:
در واقع با توجه به گذشت 150 روز از عملیات طوفان الاقصا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی نتوانست در طول این مدت یک دستاورد میدانی و نظامی داشته باشد و به همین دلیل با شکست‌های سیاسی میدانی مواجه شده و همین مسئله آینده نتانیاهو رو به خطر خواهد انداخت، به اعتبار اینکه اگر آتش بس برقرار بشود که فشار افکار عمومی هم زیاد شده برای برقراری آتش بس در آستانه ماه مبارک رمضان، بنیامین نتانیاهو از سوی احزاب و جریان‌های سیاسی در اراضی اشغالی در واقع مورد محاکمه قرار خواهد گرفت و عمر سیاسی نتانیاهو به پایان خواهد رسید. به همین دلیل او تلاش میکنه تا در مسیر روند مذاکرات که تا کنون 6 دور مذاکرات بین رژیم صهیونیستی و بازیگران بحران غزه انجام شده، اما نتانیاهو هر بار با طرح یک سری مسائلی و پیش‌شرط‌هایی سعی میکنه که از برقراری آتش بس جلوگیری بکنه. بنابراین آینده بنیامین نتانیاهو بستگی داره به شرایط غزه و اینکه چگونه غزه رو در واقع در آینده مدیریت بکنه، و به همین دلیل الان بنیامین نتانیاهو با شدت تمام سعی میکنه که از برقراری آتش بس جلوگیری بکنه. و علت این امر هم این است که بنیامین نتانیاهو دارای پرونده‌های فساد مالی سنگینی است که بعد از برقراری آتش بس، از اونجایی که نتوانسته یک دستاورد نظامی داشته باشه، طبیعتاً مورد حمله احزاب مخالف قرار خواهد گرفت و برای همیشه از صحنه سیاسی فلسطین اشغالی خارج خواهد شد.
درسته، و با توجه به شروط حماس و باز هم سرباز زدن رژیم صهیونیستی از این شروط، فکر میکنید که هدف کابینه از اعلام شروطی مثل لیست اسرای زنده چیه؟
بله، در واقع با توجه به اینکه الان گزارش‌ها نشان می‌دهد که خانواده گروگان‌های اسرائیلی به شدت دنبال این هستند که این گروگان‌ها به هر شکلی که هست آزاد بشن، اما بنیامین نتانیاهو سعی میکنه که آینده سیاسی خودش رو با شرایط غزه گره بزند و به نوعی سعی بکند که از دادن هر گونه امتیاز به حماس و جهاد اسلامی جلوگیری بکنه. بنابراین به نظر میرسه که با توجه به شرایط موجود و اینکه افکار عمومی مخصوصاً بازیگران منطقه‌ای بنیامین نتانیاهو هست. او سعی میکنه که جنگ رو طولانی بکنه، هرچند در این جنگ به نوعی بنیامین نتانیاهو نتوانسته یک اقدامی انجام بدهد که باعث ادامه در حقیقت حیات سیاسی خودش بشه. به نظر میرسه که در آینده نزدیک بنیامین نتانیاهو مجبور خواهد شد که با یک آتش‌بس یک ماهه در طول ماه مبارک رمضان موافقت بکنه و همین مسئله هم موجب خواهد شد که از سوی احزاب و جریان‌های سیاسی در واقع مورد فشار و حمله قرار بگیره.
با ما در سطح منطقه جنگ غزه با حاشیه رفتن موضوع فلسطین را نزد کشورهای عربی ثابت کرد. با وجود نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه، اما کشورهای عربی فشار جدی بر این رژیم برای توقف جنایت علیه مردم غزه وارد نکردند. سازمان همکاری اسلامی نیز و جز برگزاری نشست‌های گوناگون اقدامی انجام نداده است. در زمینه نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه، دکتر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران چنین اظهار نظر کرد.
انسانی و ارزشی مد نظر نبود. شما ببینید، من مثال زدم، عربستان سعودی در نزدیکی عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی به تعبیر بعضی ها قرار داشت. البته من در گفتگویی که با ولیعهد و مقامات عربستان سعودی داشتم حرفهای دیگری هم از اونها شنیدم، اما اونها وقتی نگاه میکنن میبینن که این وضعیت امنیت عربستان سعودی رو تحت تاثیر قرار میده، اقتصاد عربستان سعودی رو تحت تاثیر قرار میده. اما ریشه در کجاست؟ همه در منطقه اتفاق نظر دارن که ریشه این ناامنی ها، بی ثباتی ها و آسیب پذیرایی های امنیتی در منطقه به قده سرطانی به نام رژیم صهیونیستی برمیگرده. یک رژیم نامشروعی که اینگونه داره عمل میکنه. واقعا در کجای دنیا برای مقابله با یک عملیات مقاومت در مقابل اشغالگری میان زنان و کودکان رو به وحشی ترین وجه مورد حمله قرار میدن؟
و ما در میان کشورهای عربی، یمن که به تازگی 8 سال جنگ غیر معمولی عربستان علیه این کشور را پشت سر گذاشت، در اقدام عملیاتی و مهم حمله های را علیه کشتی های راهی سرزمین های اشغالی انجام داد و مانع حرکت این کشتی ها به سمت فلسطین اشغالی شد. این اقدام سبب تشدید مشکلات اقتصادی برای رژیم صهیونیستی شده است و در عین حال ادعاهای حقوق بشری آمریکا را نیز زیر سوال برد، زیرا آمریکا در حمایت از نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه یمن حمله های را انجام داده است. حزب الله لبنان نیز با حمله های در جبهه شمالی تلاش کرد بخشی از تمرکز رژیم صهیونیستی را به سمت جبهه شمالی منتقل کند. در سطح جهانی اما جنگ غزه بازنده بزرگی داشت، یعنی آمریکا و 3 قدرت اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه بازیگران اصلی بودند که زیرا رسما از نسل‌کشی رژیم صهیونیستی حمایت کردند. آمریکا همه قطعنامه‌های پیشنهادی در شورای امنیت سازمان ملل برای توقف جنگ در غزه را ویتو کرد و رسما مدعی شد آنچه رژیم صهیونیستی انجام می‌دهد دفاع مشروع است. سازمان ملل متحد نیز بازنده بزرگ این جنگ بود، زیرا توان متوقف کردن جنگ را نداشت. مهمترین وظیفه شورای امنیت سازمان ملل ایجاد، حفظ و گسترش صلح جهانی است، اما حق ویتو سبب شده که این شورا هیچ دستاوردی برای توقف جنگ در غزه نداشته باشد. جنگ اکنون در حال وارد 6 ماه خود شده است که هنوز چشم‌انداز مشخصی برای پایان دادن آن وجود ندارد.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. تبریک رئیس جمهوری تاجیکستان به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان. بازدید هیئت از بانک جهانی از سد و نیروگاه برق آبی راغون و تأسیس شرکت مشترک برای ساخت خط ریلی چین، قرقیزستان، ازبکستان. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
عشقی پریشانی کیست ناله به دل میخلد بسمیلی مجگانی کیست موتی جنون زند عشقی پریشانی کیست ناله به دل میخلد بسمیلی مجگانی کیست بسمیلی مجگانی کیست بسم الله میجگانی کیست